بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با ورود به ماه مبارک رمضان به موضوعات مهم و متفاوتی در عرصه حیات معنوی میشه فکر کرد. ماه مبارک رمضان ماه اندیشیدن درباره معاد، ماه اندیشیدن در آیات قرآن، ماه اندیشیدن در مورد وجود اقدس آقا و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، ماه توبه، ماه انابه، ماه توسل. موضوعات بسیار زیادی است که میشه در ماه مبارک رمضان به اونها فکر کرد و از ابعاد مختلف وارد حیات معنوی رمضان شد. زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، مظلومیت‌های ایشون خودش یک موضوع بسیار برجسته است. اما برای امسال بنده پیشنهاد دارم که بیاید لااقل در این جلسه درباره یه موضوعی که به نظر میرسه مشهور باشه ولی عملا قریبه به اون موضوع بپردازیم، و اونم توجه به رحمانیت و مهربانی پروردگار عالمه، همون مهربانی که در بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری بناس یاد کنیم ازش، همون رحمانیت و مهربانی که در اوائل سوره حمد واجب اون رو تکرار کنیم، الرحمن الرحیم، همون رحمانیتی که خیلی ها تصور میکنن ازش آگاهن و بهش ایمان دارن اما به این سادگی ها آثار اعتقاد و باور به این رحمانیت در زندگی ها دیده نمیشه. ما برای اینکه توبه کنیم، برای اینکه استغفار کنیم، باید به شدت به مهربانی خدا معتقد باشیم و الا نمیتونیم زیاد استغفار کنیم. در اثر گناهان خودمون از خدا فاصله خواهیم گرفت. ما برای اینکه بتونیم نیت قربت الله بکنیم برای کارهای خوبمون و اصلا به خاطر خدا کار خوب زیاد انجام بدیم، میل داشته باشیم، کشش داشته باشیم به سوی خدا، باید به رحمانیت خدا معتقد باشیم. خیلی عمیق‌تر از این حرفا. ما برای اینکه با دشمنان خدا خیلی بد باشیم، دشمنان خدا، نه کسانی که جاهلن، نه افرادی که نادانن، برای اینکه با دشمنان خدا، دشمنان واقعی خدا بد باشیم، باید به مهربانی خدا خیلی معتقد باشیم و خواهیم گفت وای تو با این خدای مهربان دشمنی، نفرت ازش پیدا میکنیم، براءت درست خواهد شد. ما برای اینکه به مردم مهربان باشیم، با مردم خوب تا کنیم، لازم خیلی به مهربانی خدا معتقد باشیم. اثر اعتقاد ما به رحمانیت پروردگار یه دفعه اخلاق ما رو درست میکنه. و عباد الرحمن، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان، بندگان رحمان نه خدای رحمان، اصلا مستقیم و عباد الرحمن، اینا رو زمین با تواضع با فروتنی راه میرن، اینا زندگیشون درسته، با نرمی با دیگران برخورد میکنن. خب کیا با دیگران خشن برخورد میکنن؟ بندگان خدای خشن، یعنی در واقع بندگان این خدا دیگه نیستن، یا بندگان چه خدایی هستن؟ ابلیس خیلی خشنه، میدونید؟ خیلی نامرد، خیلی بیرحم، یعنی با دندوناش حاضر تیکه تیکه کنه آدم ها رو، لذت میبره از درد آدم ها. ابلیس ذاتن با ذات وجود شما بده، میخواد نابودت کنه، دنیا و آخرت براش فرقی نمی کنه. هر موقع خوشحال شدی ابلیس داره هرس میخوره، اون موقع موقع استجابت دعای شماست، بگو خدایا ببین چقدر جوش دادم، چقدر هرسشو در آوردم دشمن تو رو که دشمن منم هست. ما برای اینکه منتظر باشیم نیاز داریم به رحمانیت خدا معتقد باشیم، باور کنیم مهربانی خدا رو، و الا برای چی منتظریم؟ ما باید به مهربانی امام زمانمون ارواحنا له الفدا معتقد باشیم تا برای او گلوله گلوله اشک بریزیم، همینجور مثل ابر بهار. دیدید بهار یه دفعه باروناشو چجوری میفرسته رو زمین؟ درشت، انگار یه دل پر داشته زده زیر گریه، هق هق میگن مثل ابر بهار گریه کرد. اینجوری بخوایم برای امام زمان ارواحنا له الفدا گریه کنیم؟ اصلا لازمه اینجوری گریه کنیم؟ نمیدونم، حالا امام صادق علیه السلام که همینجوری گریه میکرد برای آخرین امام وقتی یاد دوران غیبتش میافتاد. اگر ارزش داره اینجوری گریه کردن، که احتمالاً شما ارزش قائل باشید براش، چون تو دعای ندبه هم همینجور گریه کردن رو میپسنده، اگر لذت اینجور گریه کردن رو چشیده باشید که چقدر زیباست اینجوری گریه کردن و دنبالش باشید، لازمه به مهربانی امام زمان خیلی معتقد باشید و به مهربانی بیشتر ترتر خدا خیلی معتقد باشید. هر موقع ائمه معصومین مخاطبان خودشون رو تحت تأثیر قرار میدادن، از مهربانی خودشون بلافاصله میگفتن و خدا از ما مهربانتره به شما. بلافاصله پیامبر گرامی اسلام اینو فرمود، امیرالمومنین علی علیه السلام اینو فرمود. گاهی دین و خدا و اولیاء خدا انقدر منطقی و عقلانی جلوه داده میشن که خب هیچ مغایرتی نداره منطقی بودن و عقلانی بودن با مهربان بودن، ولی مهربان بودن به محاق میره، بهش نمیپردازیم. ما هر کاری رو باید اینجوری شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راستی چرا باید هر کاری رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم؟ چرا ما رو ترسوندن از این که مبادا کاری رو بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم؟ مگه چقدر اثر داره؟ چرا گوشت یک حیوانی رو که ذبح کردی میخوای بخوری، نوش جان درستم ذبح کردی، بسم الله نگی حرام دیگه اینو بخوری؟ چرا یاد مهربانی من نیفتادی؟ چه ربطی داره خدای من؟ ربط بین این ذکر مهربانی تو با حرام و حلال شدن این گوشت چیه؟ اینقدر اثر داره واقعا؟ باور بفرمایید، برید تو آزمایشگاه تفاوتشو میتونید ببینید، اگه آزمایشگاه پیشرفته داشته باشید. ذبح شرعی شده یا نه. صید بکنم چی؟ از دور بزنم؟ و از دور بگو بسم الله الرحمن الرحیم بعد بزن. بگو بسم الله الرحمن الرحیم هم که میدونید ترجمه سادهش، حالا انشاءالله بهش، به این موضوعات خواهیم پرداخت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدای تو همه جوره مهربانی، نه فقط یه جور، هم رحمانی هم رحیم. مایی که به محبت این همه احتیاج داریم، چرا از سرچشمه محبت اینقدر فاصله داریم؟ اگر با مهربانی خدا اونس داشتیم، اگر به مهربانی خدا اعتقاد داشتیم، اگر مهربانی خدا را باور داشتیم، هیچ کدوم احساس کمبود محبت نمی کردیم. بچه ها از محبت پدر مادرشون مطمئن باشن، دردای جسمی رو راحت تحمل میکنن. بعضی وقتا پدر مادرها خودشون خیلی دارن خودشون میکشن، یه زخم افتاده رو دست و پای بچه، بچه نگاه میکنه به پدر مادر میگه این چرا اینجوری میکنه؟ درسته من دارم درد میکشم، مگه چی شده؟ خود بچه تو نگاهش میگه من چیزی نشده، حالا دارم درد میکشم، بله ضعفم دارم میکنم، ولی مامان چرا انقدر به هم ریختی؟ من آرامش دارم چون تو مامان منی و هستی و تو منو دوست داری، من خیالم راحته. به محبت پدر مادر خیالشون راحت باشه، دردا رو راحت تحمل میکنن، واقعا استراب روحی نمیگیردشون. فرمودن 7 سال بچه رو تو این محبت بزرگ کنید. ما آدم ها به روی خودمون نمیاریم، هممون تشنه محبتیم، هممون این بچه ها نیاز داریم به ما مهربانی بشود و خدا برای همین ما رو خلق کرده. معرفت به خدا چیه رفقا؟ عرفان چیه؟ چرا یک کسی عارف بشه اینقدر بزرگ میشه؟ مگه چی میفهمه؟ چی رو عمیقا درک میکنه؟ خب بگو دیگه ما هم بفهمیم. چی مثلا؟ بریم پیششون میگن برو بچه، برو هنوز برای تو زود این حرفا. آقا خب بگو ما هم بفهمیم دیگه، مگه شما عارف نیستی؟ چی رو فهمیدی؟ خب بگو منم بفهمم دیگه. میگه برو، برو تو کار نکردی زیاد. من اگه کار کنم چی رو بناس بفهمم؟ الان شما میخوای یه کلمات نامعنوسی بگی من نمیفهمم؟ یا کلماتشو میفهمم معناشو نمیفهمم؟ نه کلماتشو میفهمی، معناشو نمیفهمی. خب بگو ببینم، یالا اون کلمات اگه معنوسم باش، خب بگو شاید معناشو فهمیدم. هیچی، خدا از سر لطفش تو رو خلق کرده، میخواسته بهت مهربانی بکنه و تو از این مهربانی لذت ببری. همینو میفهمی؟ شدی عارف، الان همه قدرت های عالم در اختیارته. میگه خب دیگه من بهت میگم نمیفهمی، این چقدر عمق داره این حرف، یعنی همین دیگه. اومد توی جنگ، قصهشو گفتم خدمت شما تو همین جلسه قبلا، دستش قطع شد، رفت پیش امیرالمومنین، آقا دستم قطع شده. خب از درد به خودش میپیچید، شمشیر زده بودن دستش قطع شده بود تو جنگ صفین، از یاران حضرت بود. آقا تو رو خدا دستم دارم داغون میشم. آقا دستشو گرفت گذاشت پیش دست قبلیش، یه دستمالی بست، ذکری گفت، دستش متصل شد. بعد آقا گفت آقا اون ذکر رو به من بگو. آقا فرمود نمیخواد، برو. گفت نه باید بگی اون ذکر رو به من. آقا فرمود نمیخواد، برو دیگه، دستت می نمیگفتی باید خوب بشه. به ذره گر نظر بوتراب کند که کرد، به آسمان رود و کار دست سالم بکند که کرد. برو دیگه، نه اون ذکر رو به من بگو. خیلی اصرار کرد. حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم گفتم. گفت اه همین، دستش افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم که چیزی نیست، این کفر دیگه، کفر اثرشو گذاشت. مگه بسم الله الرحمن الرحیم چیزیه؟ همین که نمیفهمید چیزی هست، یعنی برو، برو حالا یه اون بی دست زندگی کن. رحمت خدا چیه؟ خیلی من دوست دارم درباره جهنم و خوف از خدا صحبت کنم، ولی گاهی از اوقات فکر میکنم کسی که مهربانی خدا رو باور نداره خوف هم نمیگیردش، خوف روش اثر نمیگذاره، اصلا خائف نمیشه، به ترسونیش با خدا بد میشه، صورت مسئله رو پاک میکنه. طرف رفت مجله‌ای رو خوند، آثار زیانبار سیگار رو براش مفصل نوشته بودن. و آقا یه مجله‌ای خوندم آثار سیگار کشیدن وحشتناکه، خیلی ترسیدم. گفتن خب چیکار میکنی؟ سیگارتو ترک میکنی؟ گفت اون مجله رو دیگه نمیخونم. صورت مسئله رو پاک کرد. بعضی ها رو که از خدا میترسونی میگه ببین دیگه من مسجد نمیرم، یاد خدا سعی میکنم نیفتم. برای چی؟ میگه آخه آدم خیلی میترسه ازش، اینجوری میشه، از دین زده میشه. کسی که مهربانی خدا رو باور داره از خوف خدا باش حرف بزن. این هم آغازه هم منتهای راهه. در دعای کمیل تو آخرین، تو اوج دعای کمیل، واقعا اوج دعای کمیل این جملات صدا میزنه امیرالمومنین علی علیه السلام، خدایا من به مهربانی تو نگاه کنم و ازش بی بهره باشم، گیرم عذاب تو تحمل کنم، محروم بودنم از مهربانی تو رو چجوری تحمل کنم؟ این میشه اوج دعای کمیل. چه درکی داره امیرالمومنین از مهربانی خدا، چه درکی داره از مهربانی خدا. عارف چی رو میفهمه؟ مثلا همینو میفهمه، مهربانی خدا رو میفهمه، ذوب میشه، نمیتونه جلوی چشمای باز خدا بگیره بخوابه. نمیتونه، اصلا نمیتونه با حساب کتاب برای خدا بندگی بکنه. خدا این نماز رو خواستی دو رکعت بود، چند رکعت بود؟ دو رکعت. دو رکعت می‌خواستی، من دو رکعت رو نیم خوندم، دیگه کاری نداری با من، خداحافظ شما. نه، میگه کی دوباره در رو باز می‌کنی من بیام؟ اینا بیشتر از این که عاشق خدا باشن، مهربانی خدا رو درک کردن. به این سادگی آدم به ساحت مقدس عشق به خدا، به این سادگی آدم به ساحت مقدس محبت به خدا نمیرسه. حالا تا تو عاشق بشی خیلی کار داره، فعلا مهربانیشو باور کن، بیاندیش در این باره. یک کسی که عارف میشه مثلا چه اتفاقی براش میفته شما فکر میکنید؟ قرآن رو نامه عاشقانه پروردگار به خودش میدونه، دیگه هلاک میشه دیگه. حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوند. نامه عاشقانه، نامه عاشقانه خدا به خودش میبینه، مهربانی خدا رو به خودش میبینه. خدا تو قرآن محبت خودش رو مقدم میکنه بر محبت بندگانش به خودش. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مؤمنین اگه پای دین خوب وای نستید، یه قومی رو جای شما میارم، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. نمیفرماد اونا منو دوست دارن پس منم اونا رو دوست دارم، میفرماد من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. یحبهم و یحبونه. بعد ویژگی های بعدیشون رو ذکر میفرماید. میخوام خیلی کم وقت بگیرم امشب از شما، نمیدونم میشه زیاد صحبت کنیم ما، ولی بذارید سر فرصت انشاءالله در شبهای ماه مبارک رمضان به گوشه گوشه این بحث بپردازیم. خیلی دعا کنید که خدا توی این ماه رمضان رحمت خودش رو، مهربانی خودش رو به ما بفهمونه. نه فقط رحمت خودش رو بر ما بباره، که خدایا با من مهربان تا کن. میفهمم مهربان تا کنم، میفهمی؟ من همش مهم برام اینه که تو بفهمی. اینایی که تا حالا باهات مهربون تا کردم فهمیدی؟ خدایا مهربانی تو به من بفهمون، مهربانی که همین الان هست. بفهمی نعمت رو، نعمت زیاد میشه. فرمود شکر اینه، نعمت رو بفهمی، بفهمی این نعمت اینا هست، اینا از جانب خدا اومده. چه نعمتی بالاتر از مهربانی خود خدا؟ یه عارف به مهربانی خدا میدونید چجوری میرسه؟ عمیقا میفهمه خدا از سر مهربانی او رو خلق کرده، میفهمه تمام حوادث زندگیش از سر مهربانی خداست، میفهمه تمام احکام الهی از سر مهربانی خداست. یا عارف خدا رو چجوری میبینه؟ چجوری میبینه؟ شما میشنوید اسماء پروردگار رو مثل قهار بودن، مثل غضب الهی، اینها رو میشنوید. عارف اینها رو همه رو انواع جلواتی از لطف خدا میبینه، همه عالم رو لطف خدا میبینه. ما رأیتو الا جمیلا، یه حضرت زینب سلام الله علیها رو شنیدید؟ ما رأیتو الا جمیلا به فارسی میخواییم ترجمه کنیم، ما نیست معمولا به جمیل میگیم زیبا، ترجمه میکنیم. زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن من هر چی دیدم زیبا بود، در حالی که اینم درسته ها، ولی اصل معنای ما رأیتو الا جمیلا اینه، من هر چه دیدم مهربانی خدا بود، لطف خدا بود. منظور از جمیل یعنی لطف خدا، مظهر مهربانی خدا بود. البته زیبا هم هست طبیعتاً، ولی جمیل فارسی ترجمه نکنیم جمیل رو. یک انسان عارف غرق مهربانی خداست و لذت میبره از این مهربانی و هی میخواد پاسخ بده به مهربانی خدا، هی خدا میکشدش هی میکشدش، هی یه مهربانی دیگه سرش میریزه، یه مهربانی دیگه سرش خالی میکنه، این هی متواضع تر میشه، هی افتاده تر میشه، هی له تر میشه. شکر مگه مقام بالایی نیست که کمن و قلیل من عبادی الشکور؟ شکر مگه کم گیر نمیاد؟ شکر چیزی نیست جز عکس العمل نشون دادن نسبت به مهربانی خدا. تصور کنید شکر بدون مهربانی خدا چی میشه؟ یعنی شما یه نعمتی رو از خدا گرفتی، بعد خدا رو به خودت مهربون نمیدونی، بدهکار میدونی، مکار میدونی خدا رو علیه خودت، چرا اینو بد داده؟ خدا الهی به حق مولای مهربان ما امام زمان ارواحنا له الفدا چشم ما رو به مهربانی خودش به ما و به مهربانی ولی خودش به ما تو این ماه رمضان باز کنه. بعد میبینم داخل ماه رمضان اگه چیزی ازت باقی مونده باشه میبینمت مستانه تلو تلو میخوری. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. کسانی که میخوان برای اولین بار لذت دینداری رو بچشن مهربانی خدا رو باور کنن. کسانی که میخوان لذت زندگی رو ببرن، مهربانی خدا رو باور کنن. کسانی که میخوان دیگه دچار غفلت نشن. راستی یه موضوعیه ها، بعضی میگن چیکار کنیم همیشه به یاد خدا باشیم؟ الان لطیفه گفتم من، الان لبخند بزنید. باور نمی کنید کسی این حرف رو بزنه؟ نه، از بس از اولیاء خدا شدید رفتید بالا مالاها، نمیدونید ما این زمین چی داریم میکشیم. شما درک نمی کنید ماها رو. ماها میشینیم پیش هم، از هم سوالمون اینه، میگیم که چیکار کنیم همیشه به یاد خدا باشیم؟ شما نمیفهمید، درک نمی کنید ما رو، چون همیشه از خندتون میگیره این سوال. چیکار باید کرد که آدم بتونه خدا رو فراموش بکنه؟ بله، یکی از آثار درک مهربانی خدا اینه که دیگه آدم نمیتونه خدا رو فراموش کنه. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. این شعر رو یک کسی برای من پیدا بکنه، بچه بودم شنیدم، نوجوان بودم البته، یک روزخانی یک صبحی تو مشهد توی یک کاروان زیارتی خوند. هلاک شدیم ما برای این بیت. از تصور این که میتونه یه همچین چیزی واقعی باشه، وای چه زندگی میشه. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. مهربانی خدا رو باور کنید، لذت ببرید از زندگیتون. و البته من نمیگم به دیگر اسماء خدا نگاه نکنید، مثلا به قدرت خدا هم ایمان داشته باشی کنار مهربانی، چی میشی دیگه؟ دیگه چی میشی؟ دیگه کی میتونه تو رو جمع کنه؟ میشی حضرت امام؟ کی میتونه جلوی تو بایسته؟ کی میتونه جلوی قدرت تو رو بگیره؟ میشه یک پارچه نور شبها، یک پارچ عشق روزها، یک پارچه نور. بله، شبها یک دریا گریه، روزها کوه سر به فلک کشیده. بیاید ماه رمضان رو جشن بگیریم. فرمود ماه رمضان عید اولیاء خداست. خب عید بگیرید ببینم، با چی عید میخواید بگیرید؟ نه بفرمایید دیگه، با چی میخواید عید بگیرید؟ با افطاری که نمیشه عید گرفت حاج آقا، اگه بدونید چه سفره‌های خوشگلی راه میفته. خب بله، ولی آدم زیاد میخوره دیدی خسته میشه، چشمش سیاهی میره، حالش گرفته میشه، عصبی میشه، حوصله هیچ کیو دیگه نداره. خوبه ها، غذا خیلی خوشمزه است، غذا خیلی خوبه، مخصوصا آدم گرسنه، ولی بعدش اذیت میشه آدم، مخصوصا اگه زیاد بخوره. خیلی آدم خوشحال نمی کنه غذا، قبول داری؟ بله، خیلی آدم خوشحال. عید آدم با غذا که عید نمیگیره. وای قرمه سبزی، عید شد قرمه سبزی، با قرمه سبزی و چلو کباب و ماهی و اینا که عید نمیشه که. با چی؟ با گرسنگی عید میشه. با گرسنگی هم که آدم احال رفته دراز افتاده رو زمین، عید با چیه؟ یه فهرستی از عواملی که میتونه رمضان رو برای شما عید قرار بده در ذهن خودتون تجسم بفرمایید، بعد هیچ کدومش میبینید تیک نمیخوره.
جز این که رحمت خدا، مهربونی خدا بیاد این ماهو برات بکنه عید. پس باورش کن که بتونی عید بگیری، جشن میشه برات. باور مهربانی خدا دشواره دوستان من، خیلی سخته. باور این که خدا هست سخت نیست، باور این که خدا خالق است دشوار نیست. باور بسیاری از صفات پروردگار عالم دشوار نیست. باور مهربانی خدا خیلی دشواره. حالا اینو با آیات قرآن من خدمت شما بعضی از نمونه هاشو عرض میکنم. انبیاء گاهی تو قرآن نوشته ها کم میارن، یه حرفایی میزنن که آدم باید بهشون بگه ببین تو فکر میکنی خدا مهربان نیست؟ میگه پس کو آخه؟ آه نگو کو پس. خب قسمت آخر عرض خودم رو بگم. امشب داریم یه موضوعی رو با هم معرفی میکنیم، مرور بکنیم. انشاءالله ماه رمضان انشاءالله تا حدی به این موضوع بپردازیم، هر چقدر خدا خواست. انشاءالله ما چونه بزنیم سر مقدار مهربانی خدا با هم. چقدر خدا مهربونه؟ نگی قبول دارم مهربانه ها، ولی نه اونقدر. آخه تو خیلی داری شلوغش میکنی. بله برید پیش آدم های صاحب دل، بعضی از حرفا رو نگاه میکنن با آدم، میبینن ما ظرفیت فهمش رو نداریم، نمیزنن، ضایع نمیکنن حرفو. ولی من چون عارف نیستم ضایع میکنم حرفو، میخوام ضایع کنم یه حرف مهمی رو بزنم. حالا شما ممکنه پیش شما ضایع نشه، ولی ممکنه پیش یک کسانی مثل من ضایع بشه این حرف. خدا چقدر مهربانه؟ مقدارش چقدره این مهربانی؟ این حرفو اگه یه صاحب دل بنا باشه بزنه، بکشیش به این سادگی مگه میگه؟ میگه نه، دل باید پیدا کنم بگم. من گفتم باید آب بشه بریزه زمین، آب نمیشه، خب نمیگم. ولی من همجوری میگم. شما خیالتون راحت باشه. میفرماید وقتی بنده گناهکار من برمیگرده توبه میکنه، من میدونید چه حسی پیدا میکنم؟ مثل مسافری که آب و آذوقه خودش رو تو بیابون از دست داده، دیگه خدا بقیهش رو تو روایت توضیح نداده. خب این داره میمیره، هلاک داره میشه، میدونی؟ هیچی تو بیابون دستش نیست. یه دفعه آذوقش رو پیدا کنه تو دل تاریک شب، وای چقدر خوشحال میشه، من اینجوری پیدا میکنم. یعنی خدا گناهکار همه کسته؟ آخه یه چیزی بگو من بفهمم. همه داراییته؟ من گناهکار؟ خدایا ببین دیگه مبالغه آمیز برن برای من توضیح میدن شما رو، من نمیتونم باور کنم. چقدر خدا مهربونه، چقدر به ما مهربونه، چقدر تونسته شیطان ما رو مایوس کنه. الحمدلله خیلی موفق بوده، درسته؟ البته متاسفانه باید بگیم اینجا الحمدلله نباید گفت. هیچ وقت نباید بگیم خدایا این کارو درست کن، بقیهشو من خودم درست میکنم. چون وقتی یه کاری رو خدا درست کرد، بعد بقیهش هم باید خودش درست کنه. ببین تا اون آخر مثلا بگی خدایا تو یه وام درست حسابی به من بده که من بتونم باشی یه خونه بخرم، بقیهش با من. نگو اینو. یه دفعه میری یه خونه ای میخری، سر تو کلا میذارن تا خرخره، بعد نابود میشی، میگی اصلا کاش این وام دستم نرسیده بود اصلا. هیچ وقت نگو خدا این قسمتشو درست کن، بقیهش با من. خدا این مشکل منو برطرف کن، بقیهش با من. یه مشکل تو برطرف میکنه، بعد یه مشکل دیگه میذاره. میگه خدا نمیشه اون مشکل قبلیه بذاری باشه، پدرمو داره در بیاره. گفت تو گفتی بقیهش با من. هیچ وقت نگید بقیهش با من. باشه؟ هیچی هم جواب نمیدید، میدونید که آره باشه، بقیهش هم با تو. نگید که این گناه منو ببخش، بقیهش با من. نه، بگو این گناه منو ببخش، بقیهش هم با تو. نذار من دوباره گناه بکنم. من دوباره گناه میکنم، دوباره میام، هیچ وقت. ولی نزدیک یه حرف من بزنم. خدایا مهربانی خودت رو برام جا بنداز، بقیهش با من. نزدیک آدم اینو بگه، یعنی میشه کسی مهربانی خدا براش جا بیفته بعد دیگه گیری داشته باشه؟ یه قصه هایی هست که دلالت میکنه بر مهربانی خدا، قصه های قشنگیه، ولی فراتر از این قصه ها باید مهربانی خدا رو باور کنی. فراتر از این داستان ها این قصه ها یه ذره کمکمون میکنه. فراتر از این قصه ها باید واقعا خدا قلبمون رو باز کنه. یکی از شرایطش تمناست. من موضوعی رو دارم به شما پیشنهاد میدم که روی موضوع این ماه رمضان کار بکنید. آثار عجیب و غریبی داره. فردی اجتماعی و خیلی هم میشه بحث کرد در مورد این که حالا اگه کسی باور نکنه مهربانی خدا رو چه موجودی میشه. منظورت اینه که چه حیوانی میشه، چه وحشی میشه؟ منظورت اینه؟ چون حیوان گوسفندم توشه، چه گرگی میشه؟ منظورت اینه کسی مهربانی خدا رو باور نکنه چه گرگی میشه؟ این سوال خوبیه. گرگا هم و اقسام دارن. خدایا ما رو باورمند نسبت به مهربانی و رحمت خودت قرار بده. اینقدر از رحمتت به ما بچشون تا باور کنیم رحمتت رو. خدایا به ما قدرت بده به واسطه ایمان به مهربانی خودت که دشمنان مهربانی تو رو نیست و نابود بکنیم و زمین فقط برای دوستان مهربان تو باشد. مهربانی خدا رو باور کنیم. از اون قصه ها صرف نظر کنم یه آدرسی بهتر از قصه هایی که حکایت از مهربانی خدا میکنه براتون عرض کنم. هر کی از این راه بفهمه مهربانی خدا رو، آقا قوقاست. همین الان فرشته ها براش هورا میکشن. مرحوم قاضی استاد عرفان از دایت الله العظما بهجت و بسیاری از عرفای دیگه، کوه عرفان به تعبیر حضرت امام، فرموده بودن در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه، یعنی اون رحمت گسترده الهی، رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیاء عالم رو در بر گرفته، کجاست؟ در کی متجلیه؟ چگونه است؟ فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. روزخونه حضرت امام دیدید می اومد پیش امام روزه بخونه می گفت السلام علیک یا رحمت الله الواسعه یا ابا عبدالله. خدا اگه مهربون نبود حسین به ما نمیداد. خدا اگر مهربون نبود حسینش با قنداقه 6 ماهه به میدان نمی رفت. خدا اگر مهربان نبود حسینش خون گلوی علی اصغر رو به آسمان نمی پاشید. اینا همش تجلی رحمت پروردگاره. خدا اگر رحمت واسعه نداشت در این راه زینب با چادر تازیانه نمی خورد. اگر رحمت واسعه الهی نبود و بنا نبود این رحمت الله الواسعه تجلی پیدا کنه، هیچ سیلی نامردی به گوش بچه های حسین نمی نشست. وقتی بچه های حسین داشتن تازیانه می خوردن، خدا داشت به تو نگاه می کرد، دیدی برای تو بود، ببین چقدر من مهربانم به تو. البته ما باید اینجا یه دونه اطلاع هم داشته باشیم، بدونیم خدا چقدر زینب رو دوست داره، بدونیم اینو، خبر داشته باشیم، اینو باید ازش خبر داشته باشیم. بعد یه دفعه ببینیم زینب گوشه خرابه نشسته روی خاک در هیئت اسیران، وقت ببینیم خدا چه قربانی هایی برای ما داره میده، برای سعادت بشر. خدایا تو ما رو نابود کردی، میدونی کشتی ما رو، هیچی برای ما باقی نذاشتی، اتمام حجت کردی، اصلا ما دیگه نمیتونیم تو رو بندگی نکنیم، مردیم اصلا چیکارت کنیم. بعضی ها گله میکنن خدایا چرا تو صحبت نمی کنی؟ چرا توضیح نمیدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ دیگه خدایا حرف لازم نیست بزنی، حرفاتو زدی همه رو تو عاشورا، همه حرفاتو زدی. اگه کسی نفهم و نادون بود یه 40 دنبال زینب از این گوشه به اون گوشه خرابه با تنابی که به گردنش هست میاد. حالا من چی به تو بگم؟ هیچی لازم نیست بگی، من همه قرآن تو فهمیدم، من فهمیدم اونجاهایی هم که از عذاب حرف میزدی چه قلب پرمحبتی پشتش هست، من فهمیدم، من خیلی چیزا رو فهمیدم، هیچی نمیخواد بگی. حالا یه چند جمله روزه بخونم. خدایا بس جلوگاه رحمانیتت، حماسه عاشورا و مصیبت‌های بچه‌های حسین، این جلوگاه تمام عیار بود برای نشان دادن رحمانیتت، بس دیگه به داد رقیه 3 ساله حسین برس این گوشه، دقیق کرد از بس باباشو ندید، بس دیگه قبوله، ما عبد تو شدیم، بیچاره شدیم، بس. نذار گریه کنه گوشه خراب. اگر گریه کرد یه جور دیگه آرامش کن. میشه اهل خرابه سر و صدا نکنن؟ اگه سر و صدا نمی کردن، اون ملعون نمی فهمید، باور کنید حضرت زینب دوباره 3 ساله رو می گرفت، می گفت عزیزم دوباره بخواب، شاید دوباره خواب بابا رو دیدی. در عالم رؤیا پدر رو ببین، آرام بگیر. نمیدونم چی شد این بغض در گلو خفته، بعد از 1 ماه یه دفعه چه صدایی داشت، چه نفسی داشت، سه ساله ابا عبدالله الحسین. برگشت گفت عمه من بابامو میخوام. یه جوری گفت همه فهمیدن دیگه نمیخواد کوتاه بیاد رقیه سه ساله. یه جوری گفت به هم ریختن همه. صدای شیون بلند شد. اون نامرد برگشت گفت چه خبر شده؟ گفتن یه کودکی بهانه بابا گرفته، من بابامو میخوام از کودکان حسین. شاید هم گفته باشن یه دختر بچه ایه. چقدر بیرحم، چقدر جانی، چقدر قسی القلب. گفت سر بریده باباشو ببرید براش، میخواست بکشه بچه رو، موفق هم شد. به خدا اهل خرابه دیگه قدرت تشییع جنازه ندارن. توان حرکت ندارن. این پاها دیگه نمیکشه. تمام مصیبت عاشورا دوباره زنده شد. تمام مصیبت شبها دوباره زنده شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.